چون رو به نوعی بیشتر جریمه میکردن و یا حداقل 5 جلسه محروم میکردن. شبتون بخیر، خدا.
خیلی ممنونم دوستان عزیز، همچنان فرصت دارید تا در مورد پرسش امشب همگام با لیگ رادیو ورزش نظر بدید. عرض کردیم که شما اگر عضو کمیته اخلاق یا انضباطی فدراسیون فوتبال باشید، واقعا با خاطیان چه برخوردی رو خواهید کرد؟ تا پایان برنامه همچنان میتونیم شنونده نظرهای ارزشمندتون باشیم. اما بریم سراغ بازی پرسپولیس و هوادار. پرسپولیسی که 3 امتیاز خانگی رو خیلی راحت مقابل تیم هوادار از دست داد.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و هوادار تهران در ورزشگاه آزادی و به قضاوت حسن اکرمی به مصاف هم رفتن که این دیدار با برتری 1-0 تیم هوادار به پایان رسید. محمد جواد محمدی در دقیقه 88 تنها گل این دیدار را به ثمر رساند. گزارش تک گل این بازی را با هم می‌شنویم.
امیری واسم صاحب توپ، وحید امیری عمری روی زمین میافته، خطا نیست. فریاد و اعتراض یحیی گل محمدی در کنار زمین. اشتباه از فرجی، پاس به عقب، اشتباه موقعیت برای تیم هوادار داخل محوطه جریمه. بیرانوند در مقابل توپ، یه ضربه و توی دروازه گل برای تیم هوادار. یه اشتباه از فرجی و در موقعیت تک به تک دروازه تیم پرسپولیس باز میشه. خوشحالی نیمکت تیم هوادار در 87 دقیقه بازی، حالا 1 امتیاز رو هم از دست میده پرسپولیس تهران.
صحبت های محمد عسکری مربی پرسپولیس در نشست خبر. متاسفانه
بازی باختیم و همه هوادارمون عذرخواهی میکنیم بابت این باخت، ولی خب متاسفانه اتفاقاتی قبل بازی میفته خیلی تاثیر زیادی روی روند بازی و متاسفانه داوری بازی داره. این که یه بدعت بدی توی لیگ ما به وجود اومده و همه تیما ابراز نگرانی میکنن قبل بازی با ما و بعد میتونن پاهم بگیرن فدراسیون، یه بدعت خیلی بدیه که متاسفانه داره جا میفته توی فوتبال ما. هر تیمی با ما بازی داره شب قبلش بیانیه میده، نمیدونم حالا نگران چی هستن. شما صحنه که ما گل خوردیم رو مجدد ببینید، فکر میکنم خطای خیلی واضحی آقای حکمی نگرفتن و همون تو متاسفانه منجر شد به گل هوادار. متاسفانه ایشون با سوتایی که زدن روند بازی کلا مختل کردن، خطاهایی که بیموردی که میگم، کارتای بیموردی که به کارت فنی حرکی دادن، چون به نظر من اونا هدفشون این بود که بازی رو بخوابونن و آقای اکرمی هم خیلی کمک کرد به این قضیه. متاسف که این که این اتفاق افتاد و انشالله تلاش میکنیم برای جبرانش.
صحبت های ساکت الهامی سرمربی هوادار در نشست خبری.
قبل از تشکر باید از داور بازی و گروهش تشکر کنم، خیلی فوق‌العاده سود زدن، دستشون درد نکنه. یه بازی به این سختی رو تونستن به خوبی اداره کنن، مدیریت کنن و به نحو احسن بتونن موفق از این بازی بیرون. نیمه اول الحق و الانصاف کاملا برتر بودیم از پرسپولیس و شرایط فوتبالمون رو شما دیدین. به نظرم میاد هیچ تیمی تا حالا تو این 5-6 سال گذشته با پرسپولیس مثل نیمه اول تیمی که ما بازی کرده بودیم بازی نکرد و پرسپولیس هم تیم بسیار بزرگیه، بازی کردن جلوش برای همه سخته، کما این که تو بهترین شرایطش بود و بعد از برد سنت نفت یه فرم خیلی خوبی بود اومده بود که هرجور شده این بازی رو ببره، حتی با تفاضل گل. برنامه‌شون این بود و متاسفانه این اتفاق نیفتاد. از تیم خوب پرسپولیس نباید گذشت، ولی ما تیم برتر میدان بودیم.
پرسپولیسی‌ها 53 و هواداری‌ها 47% صاحب توپ و زمین بازی بودند. بازیکنان هر تیم 8 شوت به سمت دروازه‌ها شلیک کردند که یک شوت از هر تیم در چارچوب بود. بازیکنان پرسپولیس 16 و بازیکنان هوادار مرتکب 15 خطا شدند. 3 کرنر سهم پرسپولیس و 1 کرنر سهم هوادار بود. بازیکنان پرسپولیس دو بار در تله آفساید گیر افتاده. داور دو کارت زرد به بازیکنان پرسپولیس و سه کارت زرد به بازیکنان هوادار نشان داد. محمد رضا خالدآبادی دروازه‌بان هوادار یک سیو موفق در این دیدار داشت.
بله، بازی پرسپولیس و هوادار و تحلیل فنی آقای آشتی.
آقای نوروزی، تو این بازی پرسپولیس مثل تمام بازی قبلش 4-4-2 استفاده کرد و تیم هوادار هم خب طبیعتاً به خاطری که دوتا وینبکشون صادقی و مهدی خانی می اومدن به دفاع کمک میکردن، بیشتر 5-4-1 میشدن. کاملا تیم هوادار سعی کرده بود عرض زمین رو پوشش بده. اون یک در مقابل یک هایی که تو کانال های کناری ایجاد میشه، پرسپولیس تبحر داره مثلث های تهاجمی که تو کانال های کناری ایجاد میکنه و ترکات ترکیبی که ایجاد میکنه اونجا رو کاملا به خاطر اون قوی بودن بازیکن‌ها تو یک در مقابل یک، مهدی خانی و صادقی اونجا هم بسته بود و اجازه نمیداد پرسپولیس خلق موقعیت داشته باشه.
ولی شما اینکه تو نیمه اول مالکیت هم گرفته بود هوادار.
بله دقیقاً،
مخصوصا تو 25 دقیقه اول.
دقیقاً بله. ولی آن روز نگاه شما راهکار باز پیدا میشه. زمانی که محمد عمری بازیکن خلاق پا به توپ میاد و پرس تیم هوادار رو میشکنه، اون زمان پرسپولیس موقعیت براش ایجاد میشه. اشاره کنیم به بازی هوادار که خیلی خوب برنامه داشت رو ضد حمله، اشاره کنیم به چند تا بازیکن پرسپولیس که واقعا چند هفته از سر حال نیستن، مثل وحید امیری، مهدی ترابی و حتی شاید بشه به این موضوع هم اشاره کرد که به نظر من سعید صادقی و دانیال اسماعیل‌فر هم اون بازیکنایی نیستن که قبل از جام جهانی ما از اینا میدیم. به خاطر همین موضوع کاملا تیم هوادار تیم برتر میدون بود لحاظ تاکتیکی و شما دیدید که خب ضمن اینکه تونستن بازی کنترل کنن، روی ضد حمله هم تونستن دروازه پرسپولیس رو باز کنن. و حالا خیلی از هوادارا من میدم با منم حتی صحبت میکنم، میگن چرا از دو تا هافک دفاعی داره گل مهدی استفاده.
این سوال خود بنده بود که شما خودتون ببینید، خیلی از هوادارهای پرسپولیس میگن بازیایی که در تهران هست در ورزشگاه آزادی هست چه دلیلی داره که به جای اینکه یک هافک رونده و فانتزی و پا به توپ رو استفاده کنه، یحیی که مهره‌اش هم در اختیار داره، میاد از دو تا هافک دفاعی که اتفاقا شبیه به هم هستن دارن، منظور از نظر نوع بازی حالا شکل و کاری ندارم، شبیه به هم هستن داره استفاده.
بله آقا شهرام، من میخوام به این موضوع اشاره کنم. شما بازی گلگهر و پرسپولیس رو تو سیرجان دیدیم، دقیقاً همین لاین اپ بود. بله. فرقش این بود که این دو تا مهاجم نبودن.
ولی بازی بیرون خونه بود. بله. بازی بیرون خونه بازی مختصاتش میده فرق میکنه با داخل خونه.
بله من عرضم خدمتتون اینه که میخوام بگم که مشکل پرسپولیس بحث هافک دفاعیش، یکیشون که باکس تو باکس، حتما بعد یه تیم هافک باکس تو باکس داشته باشه، یه هافک هولدر همون که سر دفاع بازی میکنه. بله. الان پرسپولیس برای این موقعیت نمیتونه ایجاد کنه، چون که حالا بحث این که الان میگن تیم‌ها جلوشون دفاع اتوبوسی میکنن، بالاخره راهکار هست
مثلا حرکت از عمق ندیدیم. بله. در بازی یعنی همش تاکید رو کنارا بود و سانترایی که حتی ارتفاع مناسب هم
نداشت. دقیقاً آقا شهرام، شما تو این بازی نگاه کنید چقدر فاصله خطوط تو تیم پرسپولیس زیاد بود، خط هافک و خط جلوشون چقدر با هم فاصله داشتن. اون دوتا بازیکن جلوشون امروز اصلا تو این بازی اصلا روتیشن، یعنی چرخش جا، وقتی شما جا به جا نداشته باشی و چرخش انجام ندید، فضا ایجاد نمیشه که وینگرها بخوان استفاده کنن. دیاباته کاملا یه بازیکن ایستا بود، یعنی فقط منتظر بود بهش توپ برسه. من فکر کنم این مشکلات بیشتر بود تا اینکه مثل حالا شاید برانکو رو ما یادمون بیاد از 442 دایمن یا همون 442 لوزی استفاده میکرد با تک هافک دفاعی، هافک هم میذاش به عنوان هافک تهاجمی. ولی الان به نظر من انقدر جابجایی اتفاق نیفتاد تو تیم پرسپولیس که نتونستن خط دفاع تیم هوادار باز کنن. و اشاره کنیم به بازی بی‌نظیر محسود شجاعی، مثل یه رهبر مدام این هافک‌ها رو رو دست نگه داشت، اجازه نمیداد باز بشن. اون وسط زمین و منطقه کامپک ایجاد کرد و فریبرز گرامی خیلی خوب دیاباته رو مهار کرد، اصلا اجازه نمیداد دیاباته بگیره بچرخه اون چیزی که شگرد داره. کاملا آنالیز خوبی داشت. یه اشاره به مهدی عبدی من می‌خواستم بکنم. آقا شهرام ببینید، شما وقتی بازیکن گرونی دارید مثل دیاباته و الان پیررا هم خریدی، من داشتم قبل از صحبت‌ها به شما می‌گفتم منچستر تا ورسخورس رو می‌خره، قراردادش
استفاده
می‌کنه و تعارف نداره و شما بازیکن خریدی استفاده کنه. من میگم مهدی عبدی بازیکن توانمندیه، حالا بهش بازی ندادید و الان لحاظ روی روانی شرط مساوی نده میذاشید میرفت این بازیکن دیگه تلف نمیشد. الان فکر میکنم که وقتی که آقا شرم شما خودت فوتبال بازی کرده وقتی شما یه مدافع رو بذاری مهاجم دیگه چه بلایی به سر مهاجم میاد لحاظ روی روانی. یعنی شما گلسیانی میذاری مهاجم دیگه به مهدی عبدی بازی نمیده، ببین چقدر لحاظ روی روانی اوف میکنه.
خیلی ممنون. فقط یه نکته رو من خیلی سریع خواهش کنم اگه در موردش توضیح بدید. من هفته قبل تو برنامه اشاره کردم سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس شده پاشنه آشیل.
دایم.
بازی نفت آبادان از سمت چپ گل خوردن، این بازی از سمت چپ گل خوردن،
آلومینیوم
جلوی فولاد خوزستان از سمت چپ گل خوردن، حتی جلوی ون پارس جام حذفی هم باز از سمت چپ پنالتی دادن. اینو یعنی مربیان متوجه نمیشن، یعنی که متوجه میشن راه حلی براش ندارن. آیاشتی
دقیقاً آلومینیوم هم اخراجی که بیرون اتفاق
افتاد باز از سمت چپ بود.
ببینید منم هم واقعا همین نظر دادم. وحید امیری روز خوبش نیست. یا ببینید وقتی شما یه وینگر رو میارید،
دفاع رو دارم بله. سمت دفاع اصلا بله. پاشناشیله اصلا همه تمرکز کردن رو سمت چپ.
بله میخوام همینو بگم آقا نوروز، وقتی شما یه وینگر رو میارید میذارید دفاع، ببینید توانایی دفاع کردن اون با یه دفاع چپ کلاسیک فرق میکنه. خب دفاع چپ کلاسیک میدونه چجوری باید کانال کناری ببنده و ولی خب این بازیکنایی که وینگر میان دفاع بازی میکنن نمیتونن مثل
یک دفاع چپ کامل
و خاطر همین دارن موقعیت میدن از
درود بر شما. خیلی ممنونم. خب داوری هم داشت آیه یزدانی عزیز، قطعا در مورد به ویژه گلی که به ثبت رسید صحبتایی رو دارن. جناب یزدانی خدمت شما هستیم.
همونطور که منتظر هستید آقای اکرمی هفتمین قضاوتش رو در این بازی انجام میداد. همچنین اولین بار بود که برای پرسپولیس قضاوت میکرد. کمک هایشون آیان فرادپور، مقبولی و بهروزی بودن. من باید عرض کنم جناب آقای نوروزی تو این بازی من یه توضیح کوتاه بدم. یه مقدار آقای اکرمی تلاش میکرد اما تمرکز کافی رو بعضی از صحنه‌ها نداشت. حتی من تو محوطه جمعی دیدم تو برای شروع مجدد میخواست ضربه دروازه بزنن، مهاجمین تیم حریف داخل محوطه جریمه بودن، اصلا بی تفاوت شد، یعنی تمرکز وجود نداشت. اینا همون برمیگرده به یه سری مسائلی که یا احساس این فشارهایی که بیرون هسته
از بعضی از صحنه
های
از نیمه داری دور نبود
آقای اکرمی. بله اما یه چیزم ما توجه باید بدیم که دوستان یه مقداری همکاران خودم میگم رفتارهای مسئولانشون کمک میکنه میده رفتار روند قضاوت، یعنی چی؟ برخوردهایی که میکنن تحکمی با عصبانیت اینا برخوردهای قشنگی نیست. خود همون نوع رفتار غیر مسئولانه گاهن تاکید میکنم اتفاق میفته یه مقداری برخوردها رو تو زمین زیادتر میکنه، یعنی صحبتها و داد و بیدادها و برنامه اینا رو یه مقداری دور بودن بله، اما در کل عرض میکنم تمرکز هنوز نیست. مثلا تو پرتاب اوتا یه مدتی چند هفته است با این همون بخش اول که با هم صحبت کردیم اوتا خطا که اتفاق میفته کمکامون مشکل دارن، تو این بازی هم اتفاق افتاد. من عرض میکنم دقیقه 29 برخورد دست بازیکن هوادار که برای دفع توپ با مهاجم پرسپولیس رقابت میکرد هم خطا بود هم اخطار داشت که داور دستور به ادامه بازی داد. دقیقه 79 بازی برخوردی رو تو محوطه جریمه هوادار داشتیم، بازیکن مدافع هوادار با مهاجم پرسپولیس بود، اونجا به درستی ادامه پا بازی داد.
بله.
دقیقه 87 یه خطایی در کنار خط طولی نزدیک یعنی بین محوطه جریمه و میانه زمین انجام شد توسط بازیکن هوادار، بلافاصله جریان بازی عوض شد و در مالکیت بازیکن پرسپولیس قرار گرفت، اونم اشتباه کرد که همون توپ منجر به گل شد.
پس در واقع گلی که به ثمر رسید میتونست یه خطا یه ضربه ایستگاهی برای پرسپولیس اعلام بشه، اعلام نشد، همون توپ رفت تو دروازه پرسپولیس.
اما مستقیم نه جریان عوض شد تو مالکیت.
اشتباه تاثیرگذار داور بود.
نه جام نوروزی من اجازه بدین من جسارت میکنم خاش. زمانی تاثیرگذار هست که مستقیم اتفاق بیفته. اما این وقتی اومده جریان بازی عوض شده در مالکیت بازیکن پرسپولیس قرار گرفته، بازیکن پرسپولیس هم اونجا اشتباه کرده، این به صورت مستقیم تاثیرپذیر رو نمره داور نیست
تست
میشه اما به عنوان یه تاثیرپذیر نمیشه محسوبش کرد.
بله.
و خدمت شما هستم این مواردی بود که جناب نوروزی میتونه تمام کنه و در خدمتتون بود.
درود بر شما. خیلی ممنونم. باز برای بازی بعدی هم حتما خدمت شما خواهیم بود.
متشکرم.
بازی تیم‌های مس رفسنجان و فولاد، دو تیمی که چند وقتی بود نتایج خوبی کسب نمی‌کردن اما اون تیمی که تونست بعد از مدت‌ها پیروز بشه مس رفسنجان بود.
سرافسنجان و فولاد خوزستان در ورزشگاه شهدای مصر و به قضاوت سید وحید کاظمی به مساق هم رفتند که این دیدار با برتری 2-0 تیم مصر به پایان رسید. محمد مهدی محبی و امید لطیفی گلزنان مصر در این دیدار بودند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
یه ذره وضعیت چمن ورزشگاه شهدای مصر هم بهتر شده. یه گل خیلی قشنگ مثل رفسنجان توسط محمد مهدی محبی به گل دست پیدا میکنه. واقعا خیلی خوب بود و یه نوک پا از محبی کافیه تا دروازه کریستوفر کنت باز بشه. ضد حمله مهرداد رضایی، امید لطیفی، این یکی رو دیگه از دست نمیده. امید لطیفی گل بعدی رو برای مصر رفسنجان به ثمر میرسونه. محمد نژاد مهدی اصلا نتونسته تو این دو بازی گذشته نمره قبولی بگیره در قلب خط دفاعی فولاد و چقدر جای موسی کولیبالی خالیه. ضربه لطیفی و گل دیگری که فولاد خوزستان میخوره و سومین شکست متوالی هم در راهه.
صحبت محمد ربیعی سرمربی مصر در نشست خبری.
به تیم فولاد خسته نباشید میگم کادر فنی محترمشون و صمیم قلبم برای نماینده محترم کشور در جام باشگاه آسیا در بازی پیش رو آرزوی موفقیت و توفیق دارم و خدا قوت و خسته نباشید میگم تیم مصر رفسنجان. این برد رو از صمیم قلبم با تمام مشکلات و سختی هایی که داریم پشت سر میگذاریم تقدیم میکنم به مردم رفسنجان که قلبا دوستشون دارم و اینو بدونن که امروز بچه ها واقعا با تمام وجودشون به عشق همین مردم و هوادارانمون و عزیزانمون در شهر رفسنجان بازی کردیم با توجه به اتفاقاتی که روز گذشته افتاده بود و اتفاقاتی که در چند وقت اخیر داریم و من بارها سعی کردم خیلی محترمانه مشکلاتمون رو بیان کنیم ولی خدا رو شکر میکنم خیلی هم سخته که یک تیمی که با این همه چیز بتونه اینقدر منظم و درست و جوندار و برای شادت باز کنه. در برابر تیم خوب فولاد خیلی تیم خوبیه و خیلی خوب بازی میکنه، درست بازی میکنه. ما از به نظر من خیلی درست بازی کردیم و بتونم بگم کل 90 دقیقه رو مدار نظم بودیم، نظم خیلی خوبی در بازی داشتیم.
صحبت های حمید رضا رجبی مربی فولاد در نشست خبری.
با توجه به شناختی که ما از تیم مثل رفسنجان داشتیم سعی کردیم بازی سازی تیم حریف رو بگیریم و اونا رو مجبور بکنیم به اینکه بازی مستقیم انجام بدن و بازیکنان رو بهشون گوش زد کرده بودیم که دو ضربات ایستگاهی این تیم قویه و شانس گل داره که متاسفانه تو عدم تمرکز تونستیم حالا گل رو بخوریم و این به نظرم شیرازه تیم ما رو به هم ریخت. در مورد مسائل غیر فنی هم میتونم خدمت شما بگم که واقعا روی بعد فوتبال ما دیدیم، ما تو این سال خیلی مصونیت های بد گریبانگیر ما شده و ما سه بازیکنمون به علت مصونیت تعویض شدن، یعنی ما بازیکن مصون رو تعویض کردیم و بازیکنی که جایگزین شده بود عملا ایشون هم مصون شد و کار ما رو سخت کرد و من میتونم بهتون بگم که تو این سه فصلی که تو تیم فولاد بودیم سعی کردیم با تمام انرژی با تمام توانمون برای سربلندی تیم فولاد تلاش کنیم و حالا به هر حال تونستیم جام حذفی و سوپر جامو بگیریم و دو سه نوبت تونستیم سهمیه آسیا رو بگیریم.
مسی ها 44 و فولادی ها 56% صاحب توپ و زمین بازی بودن. بازیکنان مصر و بازیکنان فولاد 6 شوت به سمت دروازه ها شلیک کردند که 2 شوت از هر تیم در چارچوب بود. بازیکنان مصر 17 و بازیکنان فولاد مرتکب 11 خطا در این دیدار شدند. 2 کورنر سهم مصر و 6 کورنر سهم فولاد در این بازی بود. بازیکنان هر تیم 3 بار در تله آفساید گیر افتادند. داور 1 کارت زرد به بازیکنان مصر و 2 کارت زرد به بازیکنان فولاد نشان داد. حامد لک و کریستوفر نت دروازه‌بانان دو تیم به ترتیب 2-1 سیو موفق در این دیدار داشت.
بله بازی مثل رفسنجان و فولاد خوزستان و نگرانی ها برای نماینده کشورمون در رقابت لیگ قهرمانان آسیا بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس باخت پی در پی به هر حال راهورد تلاش جواد نکونام و شاگرداش بوده آقای آشتی.
بله آقا شهرام، وقتی که نگاه میکنید به تیم فولاد مثل سالیان گذشته با لاین اپ 4-2-3 اومدن تو زمین و مثل رفسنجان هم 3-4-1-2 بازی میکرد و بیایم نگاه کنیم ببینیم وقتی که فولاد پرسپولیس رو برد بعد از اون بازی 3 هفته است داره میوازه و اصلا گلی هم نتونسته بزنه، میبینیم که اول از همه که تیم فولاد تغییرات توش خیلی زیاده و جابجایی زیاده و از همه مهمتر این که فولاد زمانی که میاد برمیگرده به اون فلسفه خود جواد نکونام، فوتبال دفاع ضد حمله، میاد سپاهان رو تو نقش جهان میبره، میاد پرسپولیس رو تو اهواز میبره و حتی با تو آزادی با پرسپولیس مساوی میگیره و نتایج قابل احترام میگیره. ولی وقتی که فلسفهشون عوض میشه، میخوان فوتبال تهاجمی و مالکانه بازی میکنن، میبینیم که نه تنها این که میبازن بلکه به تیمهایی میبازن که اصلا انتظار نداریم. فولاد آقا شهرام پرسش به خوبی فصل گذشته انجام نمیشه،
میانگین سنی هم بالاست،
میانگین سنی شما
بازیکن پرسن و سال نمیتونی پرس کنی، نمیتونی
بله
بازی مالکان انجام بدی.
ببین اینا واقعا استاد پرس از 1/3 میانی بودن در فصل گذشته، تو این فصل میبینیم به خاطر اینکه پرسشون خوب انجام نمیشه تیمشون میاد بالا، پرس ناقص انجام میشه و طبیعتا اگه شما پرست هم ناقص انجام شه انگار ضد حمله خوردی از حریف، هیچ فرقی نمیکنه، نفرات خط وسط زمین رو رد کردن و به راحتی تیم حریف میتونه به شما گل بزنه.
حالا شینی به تغییرات اشاره کردید، ببین الان مثلا شما کولیبالی رو میدی میره، بعد مثلا نژاد مهدی رو میاری.
بله
عملا تو این چند تا بازی نژاد مهدی خیلی ضعیف عمل کرده. حالا ضمن حفظ احترام این بازیکن، سپاهان بازیکنی رو الکی از دست نمیده، اگه از دست میده حتما یه دلیلی داره که از دست میده. تیمی که میخواد بره نماینده بشه در آسیا طبیعتا باید انتخابای خیلی بهتری رو انجام بده.
بله دقیقاً، منم دقیقاً قبول دارم موسی کولیبالی شاید حالا یک ذره سرعتش پایین بود ولی هم توانایی داشت که توی ضربات ایستگاهی کمک کنه بیاد گل بزنه، دفاعی واقعا مستحکمی بود. ولی میگم خیلی فولاد انقدر تغییرات تو تیمش داره آقا شهرام و فکر کنم تیمی موفقه که این نفرات حداقل یک سال کنار هم
ثباتی داشت.
بله ثبات داشت و الان متاسفانه این اتفاق افتاده که ما ببینیم که بازیکن زیاد اضافه شده، پرسشون ناقص انجام شده، تغییر فلسفه داده. حداقل من امیدوارم توی جام باشگاه آسیا برگرده فلسفه
فقط گذاشت. برای اینکه طرفداران مثل رفسنجان هم از دستمون ناراحت نشن، بالاخره مثل این بازی رو برد.
دقیقا.
قابلیتی که این تیم در این مسابقه داشت خیلی کوتاه گرشون.
ببینید مثل تیم فوق‌العاده‌ایه، واقعا توانایی بازی‌سازی از 1/3 دفاعی خودش داره.
بله.
و از همه مهم‌تر اون کانال‌های کناریشون جعفری و ترکمان فوق‌العاده‌ان. یه بازیکن بازی‌ساز داره یا به قول معروف پلی‌میکر داره، محسن آذرپاد، که به خوبی می‌تونه مهاجما رو تغذیه کنه. مثل رفسنجان آقا شهرام
تیم بازی فوتبال بازی
بله کنه. فوتبال و بارها تونست موقعیت ایجاد کنه روز به حمله و این نشون میده این تیم واقعا لحاظ تاکتیکی واقعا تیم موفقی.
درود بر شما. خب مسائل داوری مسابقه رو با آقای یزدانی پی خواهیم گرفت، بازی که قضاوت شما آقای وحید کاظمی بر عهده داشت. آقای یزدانی بفهمید
جناب نوروزی، آقای وحید کاظمی هفتمین قضاوتش رو در این بازی انجام میداد، آقایان زهیری، شفیعی و زمانی گروه داوری این بازی رو همراه آقای کاظمی تشکیل میدادن. من باید عرض کنم دو مورد قابل گفتگو و بحث هست. یکی دقیقه 39، در این دقیقه دو تا صحنه جناب نوروزی پیش اومد. یه صحنه خطای هندی که تو محوطه جریمه، البته مثل رفسنجان ها،
بله بله،
یه خطای هند بازیکن فولاد پیش اومد که داور تشخیص نداد و ادامه بازی داد که همون بلافاصله اینجا اگر اتفاق بیفته تاثیرگذار هست.
یعنی
بلافاصله مدافع خدمت شما عرض شود که
مثل
بازیکن، بله، با مدافع رفسنجان بازیکن فولاد رو خطا کرد روش، یعنی خطایی که منجر به ضربه پنالتی شد اتفاق افتاد، اما اگر اون هند رو میگرفت این خطا دیگه اتفاق نمی افتاد.
بله.
و این خطا به حساب که منجر به ضربه پنالتی بود باز اینم ادامه بازی داد، یعنی در عرض 10 ثانیه دو تا خطای پی در پی رو ایشون تشخیص ندادن. دقیقه 90 به اضافه 6 هم من باید عرض کنم یه اتفاقی قبل از گل دوم مثل رفسنجان اتفاق افتاد، اینم مثل اون تاثیرگذار نبود، اما خطایی اتفاق نیفتاد. تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود. بعد جریان بازی عوض شد و گل دوم مصر ثمر رسید.
بسیار خیلی ممنونم آقای یزدانی عزیز. ما دیگه سه مسابقه بعدی فکر کنم مسئله داوری نداره. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم، شب شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب دوستان، دوباره برگردیم به پرسش امشب برنامه همگام با لیگ رادیو ورزش که عرض کردیم که با توجه به اتفاقاتی که این روزا در لیگ برتر داره می‌افته، بیانیه‌نویسی‌هایی که داره انجام میشه، بداخلاقی‌هایی که کنار نیمکت داریم می‌بینیم، فضای ملتهب در نشست‌های خبری، شما اگر جای کمیته اخلاق و کمیته انضباطی باشید چیکار می‌کنید؟ چه واکنشی نشون میدید؟ دو شماره تلفن رو همچنان در اختیار دارید، 220-213-87-88.
من فرد خاطی رو به شدت تنبیه و به مدت طولانی محروم میکردم. با تشکر، ثمر بخششی هستم از تهران.
با عرض سلام آقای نوروزی، راجع به سالتان به نظر مباشات کردن مربی ها داورا باعث شده که مربی ها اینقدر بسام خودشان جیگردار شده، دست هر کار کنار زمین میزنن. اگه برخورد شدید داشته باشن جدا از کارت قرمز، خود کمیته داورا نمیدن اخرم مربی هاشانه چند جلسه معلوم کنه با مبالغ زیاد، نه یک ده میلیون و دویست میلیون سیصد میلیون پانصد میلیون جریمه شان کنه، دیگه این کار رو نکنه. وگرنه به نظره که داورا باید شدت عملشان بیشتر باشه.
در مورد سوالتون میخواستم بگم که اگه از روز اول با همه یه رفتار جدی و محکم میشد، با حتی با بزرگای فوتبال هیچ موقع این اتفاقا نمیافتاد. در مورد آقای ساپینتو هم خواستم بگم که نیمکت‌های حریف هر وقت توی زمین کم میارن، از این اخلاق آقای ساپینتو استفاده میکنن، میرن تو اعصابش و بازی رو میکشن به یه سمت دیگه. زورتون میرسه تو زمین فوتبال بازی کنید. محمد فروزنده هستم از تهران. یا علی مدد،
اگر که این بازیکنای خطا کارها رو واقعا چشم ندیده بگیرن و ببینشون بکنن، استثناء قائل نشن، خیلی خوبه. ببینن این آقایون داورا رو درواسی دارن با مربی های با تیم، اگر این رو درواسی بذارن چنار غریب حساب بکنن، خطا رو همه رو میگیرن. این خطای ملوان که نگرفتن، این واقعا ظلم شده ملوان. متشکرم. من رضا هستم از اصفهان زنگ زدم.
خدمت رو عرض کنم که مگه میشه یه تیمی 6 هفته 7-8 پنالتیش گم بشه، بازیکنشو بزنن ابروش پارشه، سرش بشکنه، داور نبینه؟ هیچ تیمی به اندازه پرسپولیس تو این لیگ آسیب از لحاظ داوری نیده. محمد مهدی جادوگری از تهران.
خیلی ممنونم. دیگه تلفن ها و صحبت های دوستان عزیز شنونده خیلی گویاست و از دل این پاسخ ها میشه به خیلی از مسائل پی برد. به هر حال باید نگاه جدی اتفاق بیفته، برخورد های جدی، تا برخورد جدی هم صورت نگیره داستان به همین روال ادامه خواهد داشت. بریم سراغ بازی مثل کرمان و نساجی مازندران. مسی ها 2-1 بردن تا یه مقداری حاشیه امنیت در سمت پایین جدول پیدا کنن.
تیم‌های فوتبال مثل کرمان و نساجی مازندران در ورزشگاه شهید با هنر و به قضاوت حسین زیاری به مسافه هم رفتن که این بازی با برتری 2-1 تیم مصر به پایان رسید. عارف رستمی و محمد قاسمی نژاد برای مصر و حسین زامهران برای نساجی در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
بلند ارسال میشه، فرار کرده شجاعی، از دروازه خارج شده دروازه‌بان مصر، حالا دروازه خالی باز میشه یا نه؟ بله، نساجی به گل اول میرسه، اونم در دقیقه 2. چقدر زود به گل رسیدن بازیکنان نساجی. حساب کار 1-0 میشه. چند سمت راست آغاز شد، جعفری توپ ارسال میکنه، موقعیت دارن بازیکنان مصر و دروازه نساجی باز میشه. عارف رستمی بود که دروازه نساجی رو باز کرد و بازی 1-1 مساوی شد. اما شایی که از سمت راست ارسال شد و عارف رستمی ضربه‌شو تک ضرب زد و دروازه نساجی رو باز کرد. حرکت دیگه داره شکل میگیره برای مصر. عارف رستمی چه فضایی داره این و معین عباسیان توپ ارسال میشه. حالا قاسمی نژاد ضربه رو میزنه و چه گل تماشایی زد قاسمی نژاد. حساب کار 2-1 میشه به سود مس کرمان. اونا در نیمه اول به بازی برمیگردن و کامبک میکنن. ضربه خوبی